سلام و روز همیتان بخیر شما را به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 9 صبح وقت کابل است. اینک من و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. بیشتر این یک ساعت برنامه ما به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده و اما درباره اظهارات مقامات آمریکایی در رابطه با برکناری دو مقام ارشد امنیتی افغانستان نیز خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که خالد مفتون پیشکش میکند.
وزیر دفاع امریکا برطرفی وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان را یک مسئله داخلی این کشور خوانده است. ناتو اعلام کرده است که تنها در یک روز 10 عسکر قوای اطلاعات در افغانستان کشته شده است و قطعنامه سازمان ملل متحد برای اعمال تعزیرات جدید علیه ایران به خاطر برنامه اصلی آن کشور برای رایگیری شورای امنیت سازمان ملل متحد آماده شده است. وزیر دفاع امریکا برطرفی وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان را مسئله داخلی این کشور خوانده است، ولی از رئیس جمهور افغانستان تقاضا کرده تا به جای آنها افرادی را که لیاقت و شایستگی معادل آنها را داشته باشد استخدام کند. گیتس این سخنان را قبل از سفرش به بریتانیا و ملاقات با صدراعظم جدید آن کشور بیان کرد. هر دو مقام امنیتی یعنی محمد عنیف اطمر و وزیر داخله و امرالله صالح رئیس عمومی امنیت افغانستان مورد توجه امریکا قرار داشتند. آنها دو روز قبل ظاهراً به خاطر فیر راکت در روز اول جرگه مشورتی صلح که هفته گذشته در کابل برگزار گردید از مقامهایشان استعفا کردند. ناتو اعلام کرده است که تنها در یک روز 10 عسکر قوای ائتلاف در افغانستان کشته شده اند. بر اساس اعلامیه این نیروها 5 عسکر خارجی در نتیجه انفجار در شرق افغانستان به قتل رسیدند و یک تن دیگر در جریان یک برخورد مسلحانه در این منطقه کشته شد. یک عسکر دیگر ناتو در جنوب افغانستان نیز به قتل رسید. صبح دیروز نظامیان ناتو اعلام کرده بودند که 3 عسکر نیروهای ائتلاف به شمول یک عسکر آمریکایی در حملات جداگانه بمی و مواد انفجاری در جنوب افغانستان کشته شدند. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که 2 تبعه خارجی که افراد ملکی بودند و برای یک کمپانی امنیتی آمریکایی کار می‌کردند در نتیجه عمله انتحاری در ولایت قندهار کشته شدند. بنابراین رویترز دیروز یکی از مرگبارترین روزها برای نیروهای بین‌المللی در افغانستان بود. قوای ناتو در حال این تلفات را متحمل می‌شود که نیروهای آمریکایی و افغان برای آغاز عملیات گسترده علیه طالبان در ولایت قندهار آمادگی می‌گیرند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در اجلاس سیکا یا سازمان ایجاد اعتماد و همکاری میان کشورهای آسیایی در ترکیه سخنرانی خواهد کرد. رئیس جمهور کرزی دیروز وارد ترکیه شد و قرار است با رئیس جمهور و صدراعظم ترکیه دیدارهای داشته باشد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به خبرنگاران در کابل چنین گفت:
رئیس جمهور سخنرانی خواهد داشتن، متمرکز به همکاری های منطقوی است، متمرکز به نقش افغانستان به صفت یک کشور در قلب آسیا است، متمرکز به امکانات و فرصت هایی که افغانستان بر آسیا در افغانستان وجود داره به ارتباط از او خواهد بود و طبیعی است که تذکر به جرگه ملی مشورتی صلح و به برنامه صلح و مذاکره به ارتباط هم تذکرات وجود خواهد داشت.
پیش از این به روز دوشنبه وزرای خارجه افغانستان و پاکستان در استانبول با هم ملاقات کردند و روی بهبود روابط بین دو کشور صحبت کردند. رئیس فدرال کنترل مواد مخدر روسیه گفته است ایروین که از افغانستان وارد آن کشور شده در 10 سال گذشته باعث مرگ بیش از 1 میلیون نفر در روسیه شده است. ویکتور ایوانوف دیروز گفت بیش از 16 میلیون نفر دیگر از ایروین متاثر شدند. مقامات روسیه به صورت مکرر نگرانی خود را در مورد قاچاق مواد مخدر از افغانستان اعلام کردند. افغانستان کشوری است که بیشترین مقدار ایروین را در جهان تولید می‌کند. مقامات روسیه می‌گویند سال گذشته تقریبا 30,000 اتباع آن کشور به خاطر استفاده از ایروینی که از افغانستان صادر می شود جان خود را از دست دادن. کرملین تلاش های امریکا را در قسمت مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان نیز مورد انتقاد قرار داده است. پلیس پاکستان دیروز گفت آنها 12 تبعه خارجی را که زخمی بودند به زن اینکه آنها ملیشه هستند دستگیر کردند. این دستگیری در شهر لاهور پاکستان صورت گرفته است. پلیس پاکستان میگوید 10 تن از این دستگیر شدگان تبعه افغانستان هستند. عمر وریک سخنگوی پلیس پاکستان گفته است این افراد برای مدت 15 روز در لاهور بودند و ظاهرا زخمی ناشی از مرمی خود را تداوی میکردند. تا حال معلوم نیست که آیا در بین دستگیر شدگان افراد مهم ملیشه های مزنون است یا خیر. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید. قطعنامه سازمان ملل متحد برای اعمال تعزیرات جدید علیه ایران به خاطر برنامه هسته‌ای آن کشور برای رایگیری شورای امنیت سازمان ملل متحد آماده شده است. کلاود هیلر سفیر مکسیکو در سازمان ملل متحد که فعلا ریاست این شورا را به عهده دارد گفته است که اعضای شورای امنیت تصمیم دارند تا در هفته جاری رایگیری کنند. در همین حال سفیر برزیل در سازمان ملل متحد گفته است که نخست کشورش با ترکیه بالای گفتگوهای سیاسی باز در خصوص برنامه هسته‌ای ایران فشار وارد خواهد کرد. هر دو از غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند و در تفاهم‌نامه مبادله مواد سوخت هسته‌ای ایران میانجیگری کرده بودند. در همین حال یوکو یا امانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز در وینا گفت که ایران در همکاری‌هایش با آژانس ناکام مانده تا تایید شود که تمامی مواد سوخت هسته‌ای این کشور به مقاصد صلح‌آمیز استفاده می‌شود. امانو در مورد چنین می‌گوید: در حالی که آژانس تحقیق خود را در مورد عدم انحراف مواد هسته‌ای که در ایران اعلام شده ادامه می‌دهد، ایران تمام همکاری‌های لازم را انجام نداده است تا آژانس تایید کند که تمام مواد هسته‌ای در ایران برای فعالیت‌های صلح‌آمیز می‌باشد. کشورهای غربی اعتراض دارند که ایران در صدد دسترسی به سلاح هسته‌ای است، اما تهران همواره گفته که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش به خاطر مقاصد صلح‌آمیز می‌باشد. ترکیه می‌خواهد در اجلاس منطقه‌ای امروز حمایت کشورهای شرق میانه و آسیایی را که در همسایگی ترکیه قرار دارند به خاطر فشارها علیه اسرائیل کسب کند. این اقدام ترکیه با دنبال عملات هفته گذشته اسرائیل بالای کشتی‌های امدادرسانی به غزه که در نتیجه آن 9 تن به شمول 4 ترکی کشته شد صورت می‌گیرد. رجب طیب اردوغان سرعظم ترکیه با ولادیمیر پوتین سرعظم روسیه در حاشیه این اجلاس که هدف آن جلب اعتماد میان کشورهای آسیایی است دیدار خواهد کرد. این اجلاس منطقه‌ای با دنبال عملات 31 ماه می بر کشتی‌های امدادرسانی به غزه عایز اهمیت تازه‌ای شده است. یک مقام ارشد عراقی گفته است که حکومت آن کشور به تهران شکایت کرده که گویا نیروهای ایرانی در منطقه کردنشین عراق هجوم بردند. کاوران عارف یک مقام کردی عراق گفته است که نیروهای ایرانی از طریق سرحد پیردانوز به منطقه حاج عمران واقع در شمال شرق آن کشور داخل شده است. گمان می رود که نیروهای ایرانی پنجشنبه گذشته زمانی که شورشان کرد ایرانی را تعقیب میکردند وارد خاک ایران شدند. با گفته عارف ایرانی ها در این منطقه ساختن کمپ های جدید را آغاز کرده و در عین حال مصروف ساختن قلعه های سرحدی در این منطقه می باشند. تیارات جنگی ترکیه موانع جدایی طلب کرد ها را به روز دوشنبه در شمال عراق بمباردمان کردند. تلویزیون خبری ان تی وی به نقل از صفحه اینترنتی اتحادیه میهن پرستان کردستان که با جلال طلبانی رئیس جمهور عراق وابسته است گزارش می‌دهد که 6 تیاره جنگی موازی ازب کارگران کردستان را در زاب خوک ورک که در منطقه خودمخار کردستان واقع شده است بمباردمان کرد. اردوی ترکیه تا حالا در به صورت فوری در مورد این اقدام چیزی نگفته است. ازب کارگران کردستان یا PKK از سوی ترکیه و جامعه بین‌المللی یک گروه تروریستی تلقی می‌گردد. شرکت نفتی بریتانیا موسوم به بریتیش پترولیم در 24 ساعت گذشته 11,000 بیرل نفت را که از یک چاه در خلیج مکسیکو فرا می‌زند به دست آورده است. این شرکت گفته است که می‌خواهد تا ظرفیت خود را برای دریافت 20,000 بیرل نفت در روز افزایش دهد و آژانس دولتی ایران گزارش می‌دهد که اولین بانک تنها برای خانم‌ها دیروز در مشهد افتتاح شد. به نوشته آژانس خبری ایرنا این بانک توسط بانک ملی ایران مدیریت می‌گردد. در حال حاضر تاکسی ها تنها برای خانم ها در ایران فقط توسط خانم ها رانندگی می شود. پایان اخبار از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. 9 دقیقه به وقت کابل است. در برنامه حاضر از اظهارات وزیر دفاع آمریکا درباره برکناری دو مقام ارشد امنیتی افغان یعنی محمد حنیف اتمر و امرالله صالح خواهید شنید. نگاه هم به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های غربی در همین مورد داریم و سپس مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. وزیر دفاع آمریکا برطرفی وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان را مسئله داخلی این کشور خوانده است، اما او از رئیس جمهور افغانستان خواسته تا به جای آنها افراد را که لیاقت و شایستگی معادل این دو تن را داشته باشند استخدام کند. گیتس این سخنان را قبل از سفر به بریتانیا و ملاقات با صدر اعظم جدید آن کشور ابراز کرد. هر دو مقام ارشد امنیتی افغانستان یعنی محمد حنیف حتمر و امرالله صالح مورد توجه امریکا قرار داشتند. آنها دو روز قبل ظاهراً به خاطر مشکلات امنیتی در روز اول جرگه ملی مشورتی صلح در کابل از مقامهایشان استعفا دادند. خالد مفتون و جزئیات بیشتر در این مورد.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا دیروز از آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواست تا با جای دو مقام عالی رتبه امنیتی که اخیراً برکنار شدن افرادی را که لیاقت و شایستگی معادل آنها را داشته باشند تعیین کند. به نوشته آژانس خبررسانی رویترز گیتس همچنین گفت اخراج این دو مقام ارشد امنیتی نشانه مشکل حکومت رئیس جمهور کرزی به خاطر تلاش های صلح و معامله با طالبان نمی باشد. در پاسخ به سوال در مورد استعفای ناگهانی این دو مقام امنیتی که امریکا از آنها معمولا به حیث افراد شایسته نام برد، وزیر دفاع امریکا گفت این مسئله به طور واضح مربوط به افغان هاست. دو روز قبل محمد حنیف حتمر وزیر داخله و امرالله صالح رئیس عمومی امنیت افغانستان از مقام هایشان استعفا دادند و رئیس جمهور کرزی استعفای آنها را پذیرفت. ظاهرا استعفای این دو مقام امنیتی به خاطر فیر راکتی در روز اول جرگه ملی مشورتی صلح که در هفته گذشته در کابل برگزار شد ارتباط دارد. سخنگوی رئیس جمهور کرزی نیز گفته است که استعفای این دو مقام امنیتی به دلیل فیر راکت در روز اول جرگه مشورتی صلح صورت گرفته است. در گذشته به ندرت دیده شده است که حکومت افغانستان مامورین امنیتی را به خاطر عملات عمده جزا داده باشد و یا از مقامهایشان سبکدوش کرده باشد، ولی گیتس با احتیاط گفت که این مسئله مربوط رئیس جمهور کرزی می باشد. ریچارد هالبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان نیز به روز دوشنبه گفت که دو مقام برکنار شده مورد توجه آمریکا بودند، ولی افزود که آنها با هر کسی که جایگزین این دو مقام می‌گردد از نزدیک کار خواهند کرد. رابرت گیتس که راهی لندن بود به خبرنگاران همچنین گفت افزایش عملیات نظامی در جنوب افغانستان مسئله عمده بحث‌ها با حکومت جدید بریتانیا میباشد. آمریکا در تلاش است تا کمک‌های بیشتر متحدین را در جنگ افغانستان جلب نماید تا آنها نیروهای بیشتر را برای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان به این کشور اعزام کنند. ولی گیتس گفته است وای از بریتانیا تقاضای کمک را در این زمینه نمی‌کند، زیرا بریتانیا هر آنچه در توان داشته باشد در این عرصه به خرج می‌دهد. گیتس عالی‌ترین مقام حکومت آمریکا است که دیوید کامرون صدراعظم جدید بریتانیا را ملاقات کرده است و در این گفتگوها مسئله جنگ به طور عمیق مورد بحث قرار گرفته است. جی اف مورال سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در مورد جزئیات ملاقات این دو مقام چیزی نگفت، ولی آن را پرثمر توصیف کرد. با گفته مورال مسئله پروگرام هسته‌ای ایران نیز مورد بحث قرار گرفت. در همین حال سخنگوی صدراعظم بریتانیا گفته است که کامرون و گیتس در مورد نتایج جرگه مشورتی صلح که هفته گذشته در کابل برگزار شد نیز صحبت کردند. به نقل از سخنگوی صدراعظم بریتانیا رویترز نوشته است که کامرون حمایت بریتانیا را از استراتژی آمریکا در افغانستان به شمول تحویل دهی تدریجی مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان را تکرار کرد. براشته رویترز جنگ 8 ساله افغانستان به طور روزافزون در بریتانیا مورد نفرت مردم قرار میگیرد، ولی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و سایر مقامات آمریکایی گفتند که آنها در مورد تغییر تعهدات بریتانیا در این زمینه نگران نیستند. با گفته گیتس بر اساس بحث‌هایی که با وزیر دفاع بریتانیا داشته است وی مطمئن است که این کشور در مسئله افغانستان عزم راسخ دارد.
از اظهارات وزیر دفاع آمریکا شنیدید که گفته بر کناری امرالله صالح و محمد حنیف حتمر کاملا یک موضوع داخلی افغان هاست. به گفته او وزرای با ظرفیت در کابینه وجود دارند و ابراز امیدواری کرده که رئیس جمهور کرزی افراد را در این دو مقام امنیتی تعیین کند که معادل این افراد باشند. ایالات متحده آمریکا پیش از این محمد حنیف حتمر و امرالله صالح را افراد کاردان و شایسته در کابینه رئیس جمهور کرزی خوانده بود. ظاهرا هر دو مقام بنابر عدم رسیدگی در تامین امنیت روز اول جرگه ملی مشورتی صلح از مقامهایشان استعفا دادند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی هم چنین چیزی را تایید کرده است. اما هنوز هم روی برکناری آقای حتمر و آقای صالح سوالات زیاد وجود دارد. همین موضوع در سطح گسترده‌ای در افغانستان و جهان نیز انعکاس یافته. مصطفی صدیقی برخی از روزنامه‌های غربی را مرور کرده که در این مورد و همچنان سایر مسائل مربوط به افغانستان مقاله‌های را نشر کردند.
روزنامه بریتانیایی اندیپندنت در مورد استعفای دو مقام ارشد امنیتی و استخباراتی افغانستان نوشته. روزنامه نوشته که هم محمد حنیف حتمر و هم امرالله صالح در حکومت افغانستان که علیه طالبان مسلح می جنگد پست‌های کلیدی داشتند. به نوشته اندیپندنت حنیف حتمر به حیث وزیر داخله بر روند گسترش قوای پلیس افغان نظارت می‌کرد و امرالله صالح به حیث رئیس اداره استخبارات ملی افغانستان اطلاعات را در مورد جنگجویان گرد هم می‌آورد که هم قوای های افغان و همخواهی ناتو از آن استفاده می کردند. روزنامه نوشته که یک دیپلمات غربی گفته است که اتمر در تلاش های تقویت قوای پلیس افغان ناکام شده بود. روزنامه نوشته که یک دیپلمات غربی گفته است که اتمر به خاطر که در تلاش‌های تقویت قوای پلیس افغان ناکام شده بود استعفا داد. در این حال اندیپندنت از قول دوستان آقای صالح نوشته که او از چندین ماه به این سو در مسائل امنیتی با رئیس جمهور کرزی اختلاف نظر داشت. نزدیکان صالح به روزنامه گفتند که حتی وقتی که رئیس جمهور کرزی در جرگه مشورتی صلح فرمان را با منظور رهایی زندانیان طالبان صادر کرد، امرالله صالح مخالف این کار بود. آنها همچنان گفتند که شبکه استخبارات افغانستان به خاطر زندانی ساختن برخی از این تروریستان ایثارگری های زیاد کرده، اما رئیس جمهور کرزی به عوض آن که طالبان را تقبیح کند آنها را تقدیر کرده است. روزنامه واشنگتن پست مطلب دارد در مورد زندان‌های آمریکا در افغانستان و کیوبا و نوشته که جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا تروریستان مظنون را در زندان گوانتانامو نگه داشت تا از تحقیقات عدلی جلوگیری کند. روزنامه میگوید حالا این خطر موجود است که پایگاه هوایی بگرام به گوانتانامو دیگر مبدل شود. واشنگتن پست نوشته که ماه گذشته هیئت قضایی محکمه منطقه‌ای کلمبیا فیصله کرد که سه فرد مظنون که اتباع کشورهای خارجی و در بیرون از افغانستان گرفتار شده و سپس به پایگاه هوایی بگرام منتقل شدند، حق اقامه دعوا را ندارند. به نوشته روزنامه، قاضی‌ها فیصله کردند که این افراد در واقع در عین شرایط افراد قرار دارند که در زندان گوانتانامو زندانی‌اند. آنان گفتند چون پایگاه هوایی بگرام در منطقه جنگی قرار دارد، از این رو این افراد حق اقامه دعوا را ندارند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، این اقدام سبب مختل ساختن و ضربه زدن به امور نظامی است.
ساعت 9:07 دقیقه با وقت کابل است. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. و حالا مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی را به میزبانی ملیحه احروری آماده نشر داریم. ما را همراهی کنید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
چه دردناک، چه غمگین که بازگشت من از لحظه های بی موعود شفاف بودن ما را درون آینه عشق هماره در شب دیدار می کند مخشوش. هنوز قامت تندیسه بلند تو را برهمنان نگاه هم نماز می دارند، ولی دریغ که از آن معبد آن ستیغ غرور به پیش پای خود افکنده ای امید مرا.
با شعری از رازق روین، شاعر مهاجر افغان در بلغاری آغاز کردیم و ما در مجله این هفته آزادی موضوعات جالب دیگر هم داریم. از موسیقی شمالی و حال و هوای موسیقی شمالی برایتان گزارش خواهیم داشت و هم قصه دلنشینی داریم از دو بیمار بستری در شفاخانه ای که جهان را با تصویری زیبا نگاه می کردند، قصه ای که شاید بتواند دید شما را نسبت به زندگی عوض کند. مطالب جالب و معلوماتی و موسیقی هم در این برنامه پخش می شود. و اما نخست خبرهای فرنگی افغانستان رفته گذشته از برشنا نظری.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که امکانات لازم را به هدف رشد فرهنگ و ادبیات میان جوانان افغان در اختیار نسل نو و جوان این کشور قرار میدهد. دکتر سید مخدوم رحیم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در مراسم راه اندازی فستیوال گپ جوان که برای 3 روز در کابل راه اندازی شده بود، جوانان را به فعالیت های هنری تشویق کرد.
پرداختن به هنر، از موسیقی تا به نقاشی تا خطاطی تا سایر هنرها، برای جوانان فوق العاده مفید است. نه تنها خدمات عرضه کردن خدمات هنری است، نه به این فکری که حتما حرفش باشه، چون میتونه حرفش 100 چیز دیگه باشه، اما پرداختن به هنر، پرداختن به تئاتر، به موسیقی و به نقاشی و امثالش فوق‌العاده در تربیت معنوی جوانا اثر نیک میگذاره.
فستیوال گپ جوان به ابتکار معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان راه اندازی شده بود که در آن بیشتر از 30 جوان از 17 ولایت این کشور اشتراک کرده بودند. این جوانان در جریان 3 روز با مسائل مختلف از جمله آزادی بیان و چگونگی ابراز و نظر و حضور جوانان در رسانه ها آموزش دیدند. یک نمایشگاه آثار هنری از هنرمندان امریکا در پانتون ولایت هرات برای علاقمندان گشوده شده است. این نمایشگاه به ابتکار قنسولگری ایالات متحده در شهر هرات افتتاح شده و در آن آثار از هنرمندان امریکایی در زمینه معرفی زندگی و شخصیت‌های امریکا به نمایش گذاشته شده است. گفته شده است که این نمایشگاه یک هفته برای علاقمندان باز است و پس از آن همین آثار در کتابخانه عامه هرات برای 10 روز به نمایش گذاشته می‌شود. ولی شاه بهره رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت هرات به رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه برای شناسایی بیشتر امریکا و آگاهی از فرهنگ کشور کمک میکند. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات همچنان گفت که آنان تلاش میکنند تا نمایشگاه های مشابه آثار هنری افغانستان در امریکا نیز برگزار شود. انتظار می رود مرکز بین المللی مطبوعات در کابل که در نتیجه یک حمله انتحاری تخریب گردیده بود دوباره فعالیت های خود را آغاز کند. مرکز بین المللی مطبوعات که در ساختمان اصلی وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور موقعیت دارد سال گذشته در نتیجه یک حمله انتحاری که صورت گرفت تخریب شد. مسئولین در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفتند که کار بازسازی این مرکز با جدیت ادامه دارد و تقریبا نهایی شده است. قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر مرکز بین المللی مطبوعات که محل تجمع خبرنگاران و برگزاری محافل فرهنگی و ژورنالیستیکی بود دوباره فعال شده و برنامه های خود را از سر بگیرد. و خبر آخر این که رادیو کلید بخش تازه نشرات خود را برای ولایت خوست آغاز کرده است. مسئولین رادیو کلید گفتند که این هفتمین بخش رادیو کلید است که نشرات خود را به طور مستقل در ولایت خوست آغاز نموده است. گفته شده است که رادیو کلید برای باشندگان خوست نیز برنامه‌های خبری، تحلیل‌های سیاسی، مطالب فرهنگی، موسیقی و برنامه‌های تفریحی را پخش می‌کند. پیش از این رادیو کلید در کابل، هرات، قندهار، بلخ و ننگرهار نشرات داشته و انتظار می‌رود فعالیت های این رادیو در غزنی نیز شروع شود. در افغانستان در کنار نزدیک به 30 دستگاه نشرات تلویزیونی بیشتر از 80 دستگاه رادیویی نیز در سراسر این کشور فعالیت دارند.
آهنگی بود به صداهای وجیا و فرید رستگار که تصنیف این آهنگ از دکتر عبدالسمی حامد است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
لحظات هم به قصه دو بیماری که آخرین روزهای زندگیشان را سپری می کردند گوشتید. شاید این قصه بتواند زندگی شما و دیدگاه شما را نسبت به زندگی تغییر دهد. در شفاخانه در یک اتاق دو بیمار بستری بودند، دو بیماری که هر دو از یک بیماری کشنده عذاب می کشیدند و تنها یکی از این بیماران اجازه داشت که روزی یک ساعت بروی بسترش بنشیند تا به کمک نشستن آب اضافی که همه روزه در ششهایش جمع می شدند تنشین شود. بستر این بیمار درست در برابر کلکین قرار داشت. بیمار دیگر حتی برای لحظه هم نمیتوانست بنشیند و او 24 ساعت شب و روز را ناگزیر بود به پشت دراز کشیده در بستر به سر برد. این دو بیمار روزگار برگشته هر روز ساعتها با هم قصه می کردند. آنان از گذشتهشان، از خانواده هایشان، از دوره عسکری، حرفه و از ایام تعطیلات کارشان قصه می کردند. بیماری که بسترش در برابر کلکین قرار داشت و هر روز برای خالی کردن آب اضافی ششهایش باید ساعت را در بستر در حالت نشسته می گذراند، همه ی آنچی را که از دریچه مقابلش می دید برای هم‌اتاقی زمینگیرش قصه می کرد. و بیماری که توانایی نشستن را نداشت هر روز ساعت با شنیدن حرفا و تصویرهای هم‌اتاقیش احساس لذت و آرامش می کرد، احساس تحرک و احساس زنده بودن می کرد. او از قصه های هم‌اتاقیش رنگها را نزدش مجسم می کرد و همه آنچی را که در بیرون از اتاق در هوای پاک و فضای آزاد می گذشت در ذهنش مجسم می کرد و جان می گرفت. بیمار نشسته برای بیمار خوابیده قصه می کرد. دریچه کلکین با پارک زیبای باز می شود که در کنار دریاچه شفاف موقعیت دارد. در این دریاچه مرغابی های قشنگ چشم را نوازش می دهند و اطفال نازنین در کشتی های کوچک در میان آب بازی می کنند. دختران و پسران جوان و عاشق دست در دست هم در کنار دریاچه و میان گلهای رنگارنگ قدم بر می دارند و راز دل می گویند و آسمان این پارک زیبا در افق با رنگ روشن و خطوط شفاف چشم را نوازش می کند. وقتی بیمار نشسته در کنار کلکین فضای بیرون اتاق را تصویر می کرد، بیمار لمیده در بستر چشمانش را برای دقایق می بست و آن فضای زیبا، آسمان آبی، دریاچه شفاف، مرغابی گک ها، اطفال نازنین، و عاشقان آرزومند را در ذهنش مجسم می کرد و از دیدن آن همه صحنه های تازه و باصفا برای دقایق در عالم خیال لذت می برد. روزها، هفته ها و ماه ها به همین ترتیب گذشتند و ما یک روز صبح، زمانی که نرس با اتاق آمد تا از بیماران وارسی کند، متوجه شد بیمار کنار کلکین به خواب پرارامش جاودانه فرو رفته است. نرس از دیدن این وضع بسیار متاثر شد، همکاران خود را صدا کرد و لحظات بعد جسد بیمار را از اتاق به سردخانه بردند. ساعت پس از مرگ بیمار کنار کلکین، بیمار دومی که تا آن روز توان نشستن را نداشت، از نرس خواهش کرد اگر ممکن باشد چپرکت او را نزدیک کلکین انتقال دهد. نرس پذیرفت و چپرکت بیمار دومی را در کنار کلکین جابجا کرد و بعد اتاق را ترک نمود. بیمار زمینگیر که به شنیدن قصه های شیرین بیمار اتاقیش که دیگر در این دنیا نبود عادت گرفته بود و حالا میخواست خودش آن فضای زیبا، آسمان شفاف، دریاچه پاک، مرغابی ها، اطفال و رفت و آمد عاشقان میان گلها را تماشا کند، با تلقین و اعتماد به نفس به خود حرکت داد و با قوت مرموزی به پهلو خزید، خودش را بلند کرد و بعد از ماها قدرت نشستن و بستر را در خود باز یافت و آهسته آهسته فضای بیرون دریچه در برابر چشمانش نمودار شد. و اما چشمان حیرانش از کنار دریچه بر دیوار خالی استاد. او در برابر کلکین و جز از یک دیوار خشتی بلند هیچ منظره ای را نیافت. نرس را صدا زد و گفت چی چیزی هم اتاقی قبلیش را واداشته بود تا با دیدن این دیوار خالی از این همه تصاویر زیبا و دوست داشتنی حرف بزند و از فضای بیرون در برابر چشمانش بهشت بسازد. نرس گفت دوست بیماری تو نابینا بود و حتی دیوار را نمی دید، اما او از این همه قصه پردازی شاید خواسته بود تو را به زنده ماندن و زندگی کردن ترغیب کند. برای شما و در انتظار شما همیشه خوشی های عظیمی وجود دارند. اگر غمی را با کسی قسمت می کنید، آن غم را نصف ساخته اید. و اما اگر خوشی را قسمت کنید، خوشی دوچندان می شود. اگر می خواهید خودتان را توانگر احساس کنید، همه آنچی را بشمارید که دارید و با پول خریده نمی توانید. امروز برای شما تحفه عظیم است و به همین دلیل است که امروز را به زبان انگلیسی The Present می گویند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در افغانستان اقوام مختلف با زبانها و لهجه‌ها و هم عنعنات مختص به خود و در جوار هم زندگی می کنند. این اقوام در پهلوی اینکه آداب و رسومی به خصوص خود را ارائه می کنند، هر کدام دارای موسیقی محلی خود نیز می باشند که این موسیقی ها در پهلوی شباهت ها تفاوت های هم با هم دارند. در این هفته جاوید فیضی گزارشی تهیه کرده است درباره موسیقی شمالی.
آشو کشری لبان ما کمی پرات کن از تمی گل رو خام خواب بسر باک کن آشو کشری لبان ما کمی پرات کن از تمی گل رو خام خواب بسر باک کن.
سبک موسیقی شمالی یکی از معروفترین سبک‌های موسیقی افغانی است که در ولایات پروان، بغلان و کابل نواخته میشه. که سبک موسیقی در ترکیب ارکستر و نحوه اجرای ملودی‌ها وجوه مشترک با موسیقی لوگری داره. و آوازخوانان این سبک در عین زمان که آواز می‌خوانن، تنبور نیز می‌نوازن. عظیم احساس مسئول دفتر موسیقی احساس آلات موسیقی سبک شمالی را معرفی میکنند.
تنبور کار میکنن، دول است، دیگه ارمنیاس، رباب، این سچه ساز ملی شمالی گفته میشه. دیگه از چیز زیافه کار نمیشه که مثال تبله است، دلرباز، گیتار است، کیبورد چیزا نیست. ساز شمالی از آلات موسیقی سچه ملی کار گرفته میشه.
تعداد زیادی از آوازخوانان ای سبک در رادیو تلویزیون ملی افغانستان آهنگای ثبت نمودند که فرید احمد طبل نواز گروه هنری احساس نامای هنرمند را گرفته میگه.
فیض کاریزیست، گل محمد سالفیست، مثلا امیدالای چارکاریست، عارف معرفیست، گل آمد پروانیست، تیمور قاسمیست، همی کسا هستن در این بخش کار میگن، دسترسی برای موسیقی شمالی دارن.
موسیقی سبک شمالی در افغانستان طرفداران زیاد داره. از امی خاطر هنرمندان ای سبک با آهنگای دلنشین خود محافل خوشی مردم زینه.
شمالی لاله زار باشه به ما چه
زمستانش بهار باشه با ما تی شوام در پیرو روزم بطالی نگار جان انتظار باشه با ما قربانت شوم مطرلا شمالی میروی اول بیاری شمالی میروی اول خیال اول جان جو بیار بیار که تو نالان سر گردانی دل همیشه مایل خوبانی دل تو را گفتم نشد مایل با خوبان که آخر در بالا میمانی
هفت شهر عشق نوشته و ترتیب از خالد نویسا
سلام به شنوندگان عزیز امیدوار هستم که سلامت و سرحال باشین در سلسله بحث ها و گفتگوهای ما با شاعران و نویسندگان جوان اینک نوبت به جم قباد شعله می رسد شاعر جوان و پرتلاشی که در این برنامه با ما همراست و مهمان ما خب آقای جم قباد شعله به برنامه خوش آمدین و تشکر شما که دعوت ما را پذیرفتین
ما هم جهان سپاس میکنم از اینکه به ما عرض گذاشتین و در این برنامه بسیار پرمخاطب و بسیار شنیدنی ما را دعوت کردین میخوام که سلام های خود خدمت همه شنونده های برنامه در تمام نقاط که هستن تقدیم بکنم
بله تشکر در آغاز تقاضا میکنم که خود را به ما و شنوندگان بشناسانین
بسیار خوب در سال 1362 خورشیدی در کابل در یک خانواده فرهنگی به دنیا آمدیم زادگاه اصلی ما چاه آب یکی از مربوطات ولایت تخار است گرایش خود به شعر و ادبیات مدیون جو فرهنگی خانواده خود میدانم با موقعیتی که در خانه فرهنگی داشتم ما به شعر شاعری روی آوردم و خود مدیون همچنین یک محیطی میدانم
بله پاسخی سوال هم شاید برای دوستداران برنامه و دوستداران شعرهای شما جالب باشه که بفهمیم چطور به شعر سرایی رو آوردین و به دنیای پر رمز و راز شعر و شاعری
بسیار خوب ما به باور هستم که یک شاعر کسی نیست که شعر می سرایه بلکه یک شاعر کسی است که نمیتونه شعر نسرایه بنابراین ناچار است به سراینش سرودن شعر بر یک شاعر یک از ضرورت های عاطفی است که یک شاعر داره، یک دغدغه و درد داره. اما من چون قبلا گفتم پرکلانم یک از شاعرهای بسیار بزرگ دارای اثر بود و در کل محیط خانوادگی من مرا تشویق کرد تا که من گرایش پیدا کنم بر سرایش شعر. اینجا من خود یک مقدار مسئولتر احساس کردم در مقابل پدیده و فعلا در قالب های غزل، رباعی و دو بیتی چیزهای میسرایم. و
خب مایل هستم یک پارچه غزل از شما بشنویم تا برنامه ما راه بیفته.
بسیار خوب، ما می آخرین غزلی که در می آخر سرودم ایره می خوانم.
بفرمایید.
پیاده هستم و مدیون کفش های خودم، نمی رسم به خدا جز به نقش پای خودم. کجا سفر کنم ای جاده ها، مرا ببرید به سرزمین پر از درد آشنای خودم. سکوت و دغدغه گریه به اثر شده است، بجاست تا بنشانم درخت جای خودم. غزل حکایت یک کهکشان تباهی عشق و عشق لغزش این قلب به حیای خودم. تو چون شگفتن خورشید در سپید دمی و من غروب غم‌انگیز انتهای خودم. اگر ادامه این داستان ادامه ماست، به هر کجا که روم می رسم به پای خودم.
آقای شعله، می خواهیم از شما بپرسم که در مورد شعر جوانان که امروز شعر می سرایند در افغانستان، دیدگاه کلی شما چی هست؟
شعر جوان امروز که من خودم جزش هستم، هنر بیان دغدغه های فردی جوانان است و به باور دیگر هنر بیان روزمرگی هایی که در اطراف انسان های امروز و شاعرهای جوان امروز اتفاق می افته، ولو در یک ثانیه هم باشه. شاعرهای جوان امروز با او حادثه یک نامخشوندی احساس میکنند، رابطه احساس میکنند و او را وارد شعرشان میسازند. شاعرهای جوان یک نامخشوندی هستند که درد و دغدغهشان بسیار زیاد است و جهان درونیشان به مراتب از جهان بیرونشان بزرگتر است.
شما به یک بحث بسیار خوب اشاره کردین که گفتین تمام دغدغه های فردی یک شاعر را شعر بیان میکنه. در این بحث بدون شک شاعر یک موجود اجتماعی است و رابطه تنگاتنگ با اجتماع داره. حالا این رابطه فرد با اجتماع در شعر چگونه تعیین میشه؟ آیا به وسیله این فردگرایی و یا بیرون اندازی های فردی میشه که توجه هم به جامعه کرد و یا این که حق جامعه را هم ادا کرد؟
دقیقاً زمانی که ما دغدغه فردی میگم به این معناست که زمانی که شاعر یک حادثه یک اتفاق را میبینه در اجتماع، خود بجای اتفاق، بجای حادثه، بجای کسی که مثلا دچار یک حادثه شده قرار میده و یا او را من میسازه و از زبان و چیزهای میگه و منظور ما از اون من اجتماعی و من فردی است.
بله، بیشتر از ربایی یاد کردین و گفتین که ربایات هم میسراین و ما را برانگیختین که از شما تقاضا کنیم یک چند تا ربایی هم برای ما بخونین. خوب است؟
بسیار خوب. ما خوشبختانه چند ربایی با خود آوردیم که میخوانم. صاحب دل و عشق آشنا در بدر است، شورش بسر و دو دیده از عشق در است. ای شعله مگو که عاشقی بس ما را، جبران شکست عشق عشق دیگر است. آهم نفسم نه تپشی در خونم، دردم که ز دیده های دل بیرونم. موجم بر تارهای گیتار خموش، آهنگ زغم چکیده ویولونم. گیتار همان و تار گیتار همان، لبهای خموش و چشم بیمار همان. در جنگ نگاه روبرو مات شدم، بیمهری و خنده های دلدار همان.
واقعا زیبا بود. آقای شعله، اگر از شما پرسیده شود که در شعری که شما می سراین چی چیزها را مد نظر می گیرین، چی تفاوتهای را مد نظر می گیرین تا شعر شما را از شعرهای شاعران دیگر برجسته‌تر و یا ویژه‌تر بسازد، جواب شما چی خواهد بود؟
بسیار خوب. دهی که شعر ما در مرحله گذار از یک حالت ظاهراً به قول معمول کلاسیک به سوی نو شدن است، شک نیست، اما بیشتر در شعر نو و در غزل معاصر ما به این باور هستم که باید از حالت انتزاعی بیرون شوه و یک نوع عینیت‌گرایی وارد غزل نو باید شوه. در این حال صمیمیت غزل، روانی غزل و نزدیکی غزل با زبان گفتار یک از ویژگی‌ها است که در غزل معاصر بازتاب یافته و جلایش داره و باید من خود من تلاش ممیز که من به این مراحل خود برسانم.
بسیار خوب، شما به بحث اشاره کردین که این سوال در ذهن من خطور داد که نوآوری در شعر تنها با محتوا قابل سنجش هست و یایی که با فرم هم، به معنایی که بعضی از شعرهای جوان فکر میکنند که اگر شعر نیمایی و یا سپید به سرایند در واقع توجه کردند به شعر سرایی نو. ایده هم میگن که نه، میشه در غزل، در مثنوی، در ربایی، حتی در قطعه و قالب‌های کلاسیک دیگه ظرفیت را گنجانید که از هر لحاظ نو و معاصر باشد. ما میخواییم نظر شما را بفهمم که با قالب‌های کلاسیک میشه نظرگاه‌های نو را ارائه کرد و یا ای که مسائل امروزی و معاصر با قالب‌های مثل شعر نیمایی و یا سپید ضرورت داره. نظر شما چی است؟
در شک نیست که اصلا کسایی که تلاش زیاد دارن که نوآوری بکنن و یک دست از آفرینشگرا به این باور هستن که اگر بتونن زبان شعر خود نو بسازن گویا یک قدم در راستای نوآوری اینا به پیش رفتن. برعکس کسایی هستن که در جستجوی نو ساختن محتوای آفریده های خود هستن. اما ما به این باور هستم از آنجایی که شکل و محتوا لازم و ملزوم یک دیگر است، توجه بالای ارزش باید صورت بگیره. اما شما در ارتباط به محتوای کلاسیک اشاره کردین، هستند شاعرایی که مثلا ما میشناسیم بسیار راحت غزل میسرایند، محتوا را از گذشته میگیرند و او را آرایش و پالایش میکنند در زبان در غزل معاصر، چون او را باستاب میتن که هیچ اصلا تصور نمیشه که یک چیزی کهنه باشه و یک حرکت بسیار جالب است. و ما به این بار هستم در سخن آخر که بسیار براحتی میشه که محتوا را ما از گذشته بگیریم و در زبان امروز او را طوری بیان کنیم که پذیرفتنی باشه.
بسیار خوب، نوبت شعر هست و ما مایل هستیم که برای ما شعر بشنوانیم.
ما فصل خزان بسیار دوست دارم به خاطر که به باور ما خزان رمان راستین الگردی های انسان است. با خزان بسیار کشاندی نزدیک دارم چون یک فصل همیشه یک رنگ و همیشه هم رنگ ما بوده. چند دو بیتی خزانی دارم تقدیم شنونده ها میکنم.
بفرمایید.
خزان چای و غزل رنگ تو دارد، دلم تنگ است و آهنگ تو دارد، بیا از زوزه های شب بگوییم، نوای شب شب آهنگ تو دارد. هزاران برگ بنویسم خزان را، ربایی و غزل شعر جهان را، ولی چون از دلم فتوا گرفتم دو بیتی را مناسب دید و جان را. خزان بگذار عاشق پیشه باشم، و مثل شعر در هر بیشه باشم، ولی گر خسرو آید سر راه به فکر تیشه اندیشه باشم. خزان تنها منم نغمه سرایت، سرایم صد دو بیتی از برایت، بیا با ما تفاهم کن که روز نخواند هیچ کس شعرم برایت. خزان رنگ من و رنگ غمی من، خزان سرمایه بیش و کمی من، همه فصل بهار و لاله جویند، شیوع لاله فصل ماتمی من. چند بیت بود که تقدیم کردم به شما و به همه شما.
خیلی زیبا، ممنون از شما آقای جمقباد شعله، شاعر جوان افغان. ما خیلی آرزو داریم و اشتیاق داریم که برنامه را با شما دوام بدیم، اما فرصت کم هست و ناگزیر هستیم گپهای خود را کوتاه بگیریم. مزی که زحمت کشیدین به استیدیوی رادیو آزادی در کابل تشریف آوردین و با ما همراه بودین، با سروده ها و گپهای زیبایتان از شما سپاسگزار هستیم. شنوندگان عزیز، برنامه هفت شهر عشق به پایان میرسد. خدا نگهدار.
Thank you.